حکمت. اما میاد چیکار میکنه؟ میگه ما یه مقام های تعریف کنیم براتون. تو همین ایران عزیز ما اتفاق افتاده، یکی از شهرهای مذهبی هم اتفاق افتاده، اومده مقام به اسم مقام حریت بیان کرده. خب مقام حریت چیه؟ انسان خدا داده بشه؟ میگه نه، مقام حریت مقام از اونجا دیگه هر کاری انجام دادی اشکالی ندارد. خب این تناقض پیدا میکنه با خیلی از مبانی و دستورات. یا مثلا نسبت به خیلی مثلا به بهانه سیر سلوک و تزکیه نفس میاد مثلا با یه نامحرم رابطه برقرار میکنه، بعد اسمشو میذارن ازدواج معنوی و ازدواج تشکیلاتی. خب اینا هم چیزی که سازمان منافقین هم این کارو میکرده. لذا این مسائل مسائل روز جهل و نادانی است و اینو باید خیلی دقت کنیم. من کلام امیرالمومنین رو بگم این بخشو تمام بکنم. امیرالمومنین میفرماید العاملو به جهل کسائر علی غیر طریق، کسی که جهل و نادان داره مانند کسی است که به یه بیراهه میره و هر چقدر از این مسیر دور که میشه از هدف دور میشه. بابا کسی که داره توی یه مسیر گمراهی قرارت میده باید مواظب باشی، دقت بکنی تو این مسائل که گمراه نشید. حالا راهکار چیه برای این بخش؟ انشالله در بخش بعدی خدمتتون عرض خواهم کرد.
خیلی هم توی پیامک‌ها بهش اشاره شده که باید به علمای دین مراجعه بکنیم. اگر بناست ما درباره تزکیه نفس صحبت کنیم، تفسیر برای نباید بکنیم، باید ببینیم علمای دین چی گفتن. اگر از حریت صحبت و خیلی واژهای دیگه، حالا بیشتر با هم صحبت می‌کنیم انشالله. خانم طبایی از رشت پیامک دادن و راهکار بهمون دادن، پناه بردن و تمسک به قرآن و اهل بیت علیهم السلام. زمان قرار قرآنیمون هست، مصحف شریف رو باز میکنیم، صفحه 246 از قرآنهای مرسوم، سوره مبارکه یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام، آیات 87 تا 91. بیا گل نغمه ایمان بخوانیم، بیا از روح جاویدان بخوانیم، برای مهدی و روز ظهورش بیا با هم کمی قرآن بخوانیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟
پسرانم بروید و از یوسف و برادرش جستجو کنید و از رحمت خدا مأیوس نشوید، که تنها گروه کافران از رحمت خدا مأیوس می شوند. هنگامی که آنها بر یوسف وارد شدند گفتند ای عزیز، ما و خاندان ما را ناراحتی فرا گرفته و متاع کمی برای خرید مواد غذایی با خدا برده ایم، پیمانه را برای ما کامل کن و بر ما تصدق و بخشش نما که خداوند بخشندگان را پاداش می دهد. گفت آیا دانستید با یوسف و برادرش چه کردید آنگاه که جاهل بودید؟
قالوا أإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين.
گفتند آیا تو همان یوسفی؟ گفت آری، من یوسفم و این برادر من است. خداوند بر ما منت گذارد، هر کس تقوا پیشه کند و شکیبایی و استقامت نماید سرانجام پیروز می شود، چرا که خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کند. گفتند به خدا سوگند، خداوند تو را بر ما برتری بخشیده و ما خطاکار بودیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ثواب دعای مستجاب، ذکر شریف صلوات و آیات نورانی قرآن رو تقدیم میکنیم در آستانه ولادت با سعادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها به روح مقدسه و منوره این بانوی بزرگوار، و همچنین تقدیم به همه شهدای عرصه سلامت، پرستاران بزرگواری که جان خودشون رو از دست دادن، و تقدیم میکنیم به روح شهید آیت الله مفتح که دیروز 27 آذر ماه سال روز شهادت این عالم بزرگوار بوده. در کلام حجت الاسلام سلامی با یک شهید عزیز آشنا
بشیم. خدا اون روز رو نیاره که شرمنده شهدا بشه.
اسم رب شهداء و صدیقین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و عجل فرجهم و فرجنا بهم. ما دعای فرجت را همه دم میخوانیم، ما همه منتظر آمدنت میمانیم. رفقا یادمون نره، امام زمان علیه السلام امروز یارانش رو انتخاب میکنه، نه فردا. امروز باید با اعمال و رفتارمون خودمون رو به آقامون نشون بدیم و به ندای حل من ناصرین ینصرونی سید الشهدا که از روز عاشورا شروع شد، اما اگر خوب گوش بدیم همچنان تا حالا ادامه داره، همچنان این ندا در عالم پیچیده و تا زمان ظهور فرزندش مهدی باقی میمونه. آیا مثل شهدا اونقدر آمادگی در خودمون ایجاد کردیم که فرد فردمون به ندای یاری حضرت لبیک بگیم یا نه؟ نکنه ما هم مثل اهل کوفه لذت گرو شده باشیم و به خاطر چند درهم و وعده چند دانه گندم اماممون رو تنها بذاریم.
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه.
اونها خدا رو دوست داشتن، من شهادت میدم، چون باورشون بودم تو افکار، تو وضعیت‌نامه‌هاشون، تو خاطراتشون.
و منهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا.
همسر شهید مدافع حرم حاج اسماعیل حیدری میگفت چیزی نمونده بود که بازنشسته بشه. اومد خونه و گفت میخوام برم جنگ، میخوام برم سوریه. ناله کنان گفتم کی بازنشسته میشی که راحت بشم؟ گفت خانم، وقتی دنیا پر از جنگه بازنشستگی چه معنایی داره؟ تازه من فردای قیامت جواب حضرت زهرا سلام الله علیها رو چی بدم؟ اگه گفت چرا فرزند منو تنها گذاشتی چی بگم؟ امام زمان امروز سرباز میخواد. ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بمونه. زمانم رو با حرفاش بست و رفت سوریه تا خبر شهادتش رو برام آورد. رفقای من، امروز امام زمان یارانش رو انتخاب میکنه. انشالله از یارانش باشیم.
کجا اید سبو شبان مادرای شهدا، پدرای شهدا،
ای پدران و مادران و برادران و خواهران شهیدان، بدانید خون عزیزان شما به هدر نرفته.
و ما بدلوا تبدیلا.
خدا اون روز رو نیاره که شرمنده شهدا بشه.
کجا اید سبو
بله سبکبالان عاشق، عاشقان را سر شوریده پیکر عجب است، دادن سر نه عجب، داشتن سر عجب است. یاد و خاطره همه شهدای عزیزمون رو گرامی می‌داریم، شهدایی که خیلی مدیونشون هستیم. انشالله که تو مسیر شهدا حرکت بکنیم، که اگر تو مسیرشون حرکت بکنیم انشالله از اون جهل و نادانی هم به دور خواهیم بود. شهدایی که آگاهانه مسیر خودشون رو انتخاب کردن و به تعبیر آقای نصوری توجه ویژه‌ای که به امام زمانشون هم داشتن آگاهانه و به دور از جهل بود. از شما پرسیدیم به نظرتون مهمترین راه درمان جهل و نادانی چی هست؟ به عنوان یک منتظر امام زمان به این سوال پاسخ بدید.
بیا 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 ابن زهرا.
هادی دادرس از ناین گفتن شناخت و مطالعه و تحقیق در قرآن و حدیث و اینکه تاریخ روایات خوندنش گفتن بصیرت ما رو بالا میبره.
ابن زهرا بیا بیا
فاطمه عرب‌پور هم گفتن مهمترین راه حل دستورات قرآن رو عمل کردن هست.
و امر به معروف کردن، احادیث، تلاوت قرآن، غرور نداشتن، تکبر نداشتن و فرمان رهبر رو گوش دادن، با این کار میتونیم انشالله که با آقای امام زمان بیعت ببندیم. من نیر رحیمی زاده هستم، از شهمیرزاد تماس میگم.
قاسم بایمانی نژاد از اهواز گفتن به نظر من تنها راه دور شدن از فتنه‌های آخر زمانی بصیرت افزایی در مسیر اطاعت بیچون و چرا از ولایت مطلقه فقیه است.
با شناخت قرآن و صحبت‌های اهل علم و بزرگان، کمک گرفتن از خدای مهربان، دوری از زرق برق و دنیا و اینها، به امید ظهور آقا امام زمان جهلم درمان خواهد شد.
محمد خلوصی از کاشمر، زهرا محمدی از شیراز، محمد حسین لطیفی از نجف آباد اصفهان و بیاتی از کرمانشاه هم لطف کردن به سوال برنامه پاسخ دادن. عبدالله صالح مقدم از جره و بالاده کازرون گفتن سلام و صد سلام بر شما، عوامل برنامه تاجومی ظهور در یک هوای بارانی با برنامه شما همراه هستیم. سلام و درود بر شما آقا عبدالله عزیز که شنونده دائمی ما هستید. توی هوای بارانی حتما برای تعجیل در فرج امام زمان هم دعا بکنید. در هنگام بارش باران انشاءالله دعا به هدف اجابت نزدیکتر هست. 0912-64-17 گفتن ممنون از برنامه خوبتون و کارشناس محترم برنامه جناب استاد نصوری که با بیان شیوا و خوب خودشون مطالب رو بیان میکنن. خب توی بخش پایانی با استاد نصوری عزیز صحبت بکنیم. آقای نصوری در خدمتتون هستیم، داریم صحبت میکنیم از اینکه چطور از نادانی و جهل انشاءالله بتونیم به دور باشیم.
من ارجاع میدم همه شنونده های بزرگوار رو، ما همه انشاءالله تلاش کنیم امام زمان بیاد
انشاءالله.
خب امام زمان مثلا انشاءالله فردا روز ظهورش بشود، خب
بله.
و اولین کار حضرت چیه؟ اولین کار حضرت چیه؟ حکمت‌ها رو روش میده، عقل رو روش میده، علم رو روش میده. پس نشون میده که راه درمان مبارزه با جهل، اگه واقعا میخوایم امام زمان رو کمک کنیم، نگاه عالمانه رو باید پررنگ کنیم. ما اگر واقعا ما بخوایم در برنامه‌های خودمون حل کنیم قضیه جهل و نادانی و بی‌تفاوتی رو، چون تو قرآن نگاه کنید واژه‌های مثل جاهل، جاهلون، جاهلین، جهالت، انواع و اقسام اصطلاحات رو آورده. بعد در کنار چی فرموده؟ خیلی جالبه. در سوره حجرات آیه 6، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. میگه بابا برید تحقیق کنید، برید تبیین کنید. اگه واقعا یه مطلبی رو شنیدید، همین چند روز پیش شایع شده بود که آقای قرائتی مریض شده بیمارستانه، براش دعا کنید چه کنید. خب من خدمت آقا بودیم،
بله.
خیلی چیز شده بود اینا. حتی چند سال پیش که خیلی جالب گفته بودن که ایشون مرحوم شده، آقای کلبسی مدیر مرکز تخصصی زنگ زد با آقای قرائتی، گفت حاج آقا چنین شایعه شو گوار میبینه که من اینجا چیزم دارم با شما صحبت میکنم زنده. گفت طرف که صحبت میکنه خیلی آدم موثقی بود. یعنی ببینید واقعا یه خبر رو شنیدیم بریم بشنیم. اینجور نیست که اون مثالی که آقای قرائتی زد، گفت اگه یه موقع به شما برگ اسفناج دادن گفتن آقا این برگ کاهوه، واقعا بررسی کنید، اگه نمیشناسید بپرسید شما. لذا در گام اول پناه بردن به خود قرآن و اهل بیت و واقعا بخوایم تحقیق و تبیین بکنیم. واقعا فبشر عبادی الذین یستمعون القوم فیتبعون احسنه. واقعا تحقیق کنیم، بررسی کنیم. لذا آقای حبیبی فرهنگ تحقیق و فرهنگ دنبال روح رفتن برای مباحث علمی، این باید یک نگاه عمومی باشه و همه بریم. الان کسی که خدای ناکره سرما خورد، بیماری داره یا مثلا یه مریضی داره، دست و پاش یا شکسته، این میره سراغ مثلا لوله کش، سراغ مهندس میره، سراغ پزشک بزرگوار میره. لذا اینجا هم همینه. اگه واقعا در این خیلی جالبه، امام صادق علیه السلام تتمه پایانی دعای معرفت میگه اللهم عرفنی حجتک فانک ان لن تعرفنی حجتک زللت عن دینی. خب دین سه زل داره، عقاید، احکام، اخلاق. بابا دریچه ورود به این دین میشه امام. خب تو امامو که نشناسی و توی مسیر گمراهی قرار بگیری، دیدی جلسه برنامه مردم رو به جای اینکه خدا محور و امام محور کنه داره شخص محور میکنه، این تو دین وارد نمیشه. شاید یک سری اصول دینی رو مثلا ظاهر سازی بکنه، عوام فریبی، زهد فروشی، این دقت باید بکنیم. نکته دوم افشاگری و جهل زدایی است. آی حبیبی من یه سوالی بپرسم، من یه جنس قلابی گیرتون بیاد، یک کلا سرتون بره خدای نکرده، شما خیلی آدم فریخته و باهوشی هستید، خدای نکرده جنس قلابی گیرت بیاد، چی کار میکنی؟
والا نمیتونم خیلی کارا میشه که چی بگم.
حد اقلش اینه که دیگه نمیگیرید.
اون که بله خب. نه اون جنس رو بودم چیکارش.
حالا این مثلا این جنس قلابی گیرت که اومده، مثلا میره سراغ پدر مادر بستگان، میگه
به همه میگه مواظب باش اینو نگیری،
آفرین، به همه میگید اینو ما گرفتیم به درد نمیخوره،
این برند رو مواظب باشین،
این مارک مثلا اینه، دقت کنین. لذا به یک با کار عملی باید انجام بدیم افشاگری و جهل‌زدایی. نکته بعدی واقعا از اهلش بپرسیم، ننیم سراغ از هر کسی. خداوند در قرآن میفرماید فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ببینید از اون کسی که میدونه بپرسیم. خب مراکز مهدوی هست، مؤسسات الان الحمدلله فضاهای مجازی، کانال های متعدد هست، از اینها بپرسیم. چرا سوالی که تو مهدویت داریم میریم از یه آدمی که تخصصی تو مهدویت نداره میپرسیم؟ در بخش پایانی بخش بینش و بصیرته. ما باید ارتقا بدیم بینش ها و بصیرت های خودمون رو نسبت به امام زمان علیه السلام. حالا راه ارتقای بینش و بصیرت چیه؟ بالاخره در بخشش باید وقت بگذاریم دیگه. سختم هست، باید تلاش کنیم بیشتر. مثلا جای متعددی نام حضرت رو باید نشون بدیم به همه که تا بتونیم بقیه انشالله با عمل صالح خودشون بتونن با حجت خدا ولی خدا آشنا بشن.
خیلی ممنونم، تشکر از استاد محمدرضا نصوری عزیز، معاون محترم تبلیغ و ارتباطات مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمی قم. تشکر از همکاران عزیزم، تشکر از شما شنونده خوب و عزیز و دوست داشتنی برنامه تا جمعه ظهور رادیو معارف و رادیو زیارت، و انشالله که همیشه در مسیر امام زمان علیه السلام باشید. ای حجت حق به انس و جان ادرکنی، مولای زمین و آسمان ادرکنی.
قصه ها اگر که برد گرمی صدای ما،
خالی مونده کوچه از صدای بچه های ما،
بی ستاره شد اگر تمام این شبای ما،
میرسه دوباره روز روشن از دعای ما،
خنده میشه باز دوباره عشق و گریه های ما،
میشه زندگی پر از نسیم و گل برای ما.
وقتشه که غم بره، که خنده گل شه رو لبا،
وقتشه که پرشه از صدای خنده کوچه ها،
وقتشه به پیچه هر کجا دوباره این صدا،
وقتشه خبر بیارن از خدا فرشته ها،
بهار روزگار خستمون میاد، گره گشای کار بستمون میاد، یه جمعه اون صدای مهربون میاد. بهار تازه با امامون بیا.
شک نکن به مژده ای که از الان تو راه،
شک نکن که پشت این همه
صدایی ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اگه توی زندگی سوال براتون پیش بیاد، از کی میپرسید؟
از دین میپرسم.
تسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون.
صبح بخیر.
سلام، صبح تو هم بخیر.
چی شده پهلوون؟ سگرما تو همه ها؟
چیزی نیست، حوصله حرف زدن ندارم.
وای اول صبحی چته مادر، ببینم هواپیماهات سقوط کردن.
نه بابا، فکر کنم پورتفوی بورسشو نگاه
ای
کرده.
وای شد ما 5 دقیقه حرف بزنیم و صحبت از این بازار سهام نشه.
ای بابا،
همه ی طلاهای منو به باد فنا دادی با اون بورست. هی بورس بورس میکنه.
چی شده؟ من که چیزیم نیست. شما که اول صبح حالتون از من بدتر آخه.
خدا رو شکر قبول داری حالت خوب نیست. حالا فهمیدم چی شده. امروز شما از دنده چپ بلند شدی.
چی شده؟ چی شد؟ چی کشف کردین یه دفعه؟
از دنده چپ بلند شده دیگه.
از کجا فهمیدین شما اینو؟
شما به همون آینه که توی اتاقت کنار تخته نگاه کردی، درسته مادر؟
درسته، به همون.
خب دیگه مادر، وقتی چشماتو باز کردی و نگات به آینه افتاد، یعنی چی؟ یعنی روی پهلوی چپت خوابیده بودی پسرم.
پس آقا پسرت امروز از دنده چپ بلند شده.
آره بچم، به خاطر همینه به قول شما. آره. سه گرمه هاش تو همه.
آخ بابا مامان، این حرفا چی آخه؟ یعنی چی؟ مگه پهلوی چپ با پهلوی راست چه فرقی داره؟
آره. مامان میگه داره.
مادر این حرفا رو اصلا نزن، از نظر علم پزشکی هم بعضی ها این مطلب رو تایید کردن.
اجازه بده
تایید شده.
خیلی جالب شد قضیه.
بله.
علم پزشکی خانم چه کار داره به بدخلقی اول صبح؟ چه صحبتهایی شما میفرمایید؟
حتما یه ربطی داره که میگن دیگه.
من توی اینترنت دیدم این مطلب و مادر من، بعضی از متخصصای طب سنتی معتقدن خوابیدن روی پهلوی چپ باعث تجمع سودا توی بدن میشه.
بفرما.
اینطوری آدم وقتی از خواب بیدار میشه یه خورده بی‌حوصله و بدقلقه.
دیدی
من؟
اینم علت پزشکیش.
نمیدونم.
بفرمایید.
من الان حالم خوبه.
حجت الاسلام و المسلمین سید رضا قلمکاریان اصفهانی، پژوهشگر مسائل اجتماعی و دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه از دین می پرسم. خب نمایش رو با هم شنیدیم. یک اصطلاح معروفیه بین همه مردم که یک کسی که یه مقداری اوقاتش تلخه، عبوسه، خلقش تنگه، میگن از دنده چپ بلند شده. اصلا ما چنین چیزی از دنده چپ بلند شدن داریم یا نداریم؟ این که واقعا یکی صبح باش برخورد میکنیم یا خودمون اوقاتمون تلخ، رفتار نامناسبی داریم در برخورد با دیگران، این تلخ بودن اوقات در برخورد با دیگران کشف میشه یا اصلا با خودمون بعضی وقتا احساس اون روز رو کسلی میکنیم. آیا این مربوط میشه به نوع بیدار شدن ما و جهت بیدار شدن ما؟ طبیعتاً ما به مسائل طبی و بهداشتی اون فعلا تو این برنامه کاری نداریم. این برنامه پاسخگویی از منظر دین هست که آیا از منظر دین شیوه بیدار شدن و به قول معروف این چیزی که در نمایش شنیدیم، از دنده چپ بلند شدن، از پهلوی چپ بلند شدن، اثری در خلق و خو و رفتار ما داره یا نداره. ان شاء الله یک قطعه گزارشی رو با هم دیگه میشنویم، نظرات مردم رو، و بعد ان شاء الله در خدمت شنوندگان عزیز هستیم، ببینیم آیا از دنده چپ بلند شدن در منابع دینی اثراتی براش شمرده شده یا خیر.
چرده میگن طرف از دنده چپ بلند شده، چی فکر میکنین راجع به این؟ اصلا واقعا از دنده چپ پا شده یا مثلا توی روایات دینی ما چیزی شنیدی راجع به این موضوع؟
نه چیزی نشنیدم، ولی چون قدیمی حرفاشون بدون حکمت و بدون حساب و کتاب نبوده، احتمال میدم چون یه مطالعات جنبی داشتم به خاطر بحث روی چپ خوابیدن، بحث معده و فکر میکنم تاثیرات روی فیزیولوژی بدن داشته باشه، وقتی صبح از خواب بلند میشن فکر میکنم به خاطر مثلا یه تغییرات خلق و خوشون ایجاد میشه، فکر میکنم به خاطر اونه.
خب من فکر میکنم اون آدمی که این همچی تصوری میکنن که یکی از دنده چپ بلند شده، اون آدمی که آرامش نداشته خوابیده و بلند شده یک کاری رو میخواد انجام بده، اون آدم آرامش نداشته. اگر آدم آرامش ذهنی داشته باشه همه چی براش خوب پیش میاد.
یعنی واقعا از دنده چپ بلند نشده؟
اصلا یه همچی چیزی نه، همچی چیزی رو اعتقاد ندارم اصلا.
به نظرم از دنده چپ بلند شدن اینو ضرب المثل باشه، حالا دقیق نمیدونم اما فکر کنم اگه بررسی بشه به نظر میاد که اینو ضرب المثله، که حاکی از اینه که طرف امروز صبح که از خواب بلند شده یه مقدار اوقاتش تلخه، کنایه از اوقات تلخ بودن، حال خوبی تو اون روز نداشتن داره. به نظرم اینو کنایه و یا ضرب المثل میتونه بشه.
میخواد به این اشاره کنه که از صبح که پا شده یه اتفاق بدی، حالا یا شب قبل یا روز قبل بوده، که از صبح که پا شده حال ناخوشی داره، نگاهش منفیه به همه چی. اینه که این اصطلاح به کار بردن که از دنده چپ، چون میدونید ریشه در یه بازی باورهای خطایی داره که میگن زنان رو از دنده چپ مرد آفریدن، این قسمتش ریشه های خرافی داره، ولی این بیشتر منظورش اینه که با حال ناخوش از روز از خونه اومده بیرون و خب هر کاری هم میکنه یا هر رفتاری میکنه دیگه منفیه.
خب با هم دیگه گزارش و نظرات مردم رو شنیدیم. در روایات متعدد خوابیدن و بیدار شدن براش آدابی شمرده شده. خیلی معروفه که آقا بین مردم مثلا میخوان پرهیز از اضافه وزن و لاغر شدن و اینها بدن، میگن که شام نخورین، شامت رو بده به دشمنت اینها. و جالبه که بدونید در روایات متعدد و حتی در طب سنتی ما توصیه شده به شام خوردن، از نبی مکرم اسلام نقل شده توصیه به شام خوردن شده، حتی به یک خرمای خشک، یعنی با معده خالی نخوابیدن، یا مثلا برای خوابیدن توصیه شده که با مثانه خالی بخوابیم، یا مثلا وضو گرفتن موقع خواب، کسی که با وضو بخوابه مثل اینه که تا صبح عبادت خدا رو کرده، یا یه سری منهیاتی در رابطه با خوابیدن داریم، کراهت تنها خوابیدن، نهی از خواب زیاد و پرخوابی، توصیه به سحرخیزی، توصیه به بیدار بودن بین الطلوعین از اذان صبح تا طلوع خورشید، اینکه به پهلوی راست بخوابیم موقعی که میخوایم بخوابیم یا به پشت بخوابیم، پرهیز از اینکه به رو یا به پهلوی چپ بخوابیم موقع خوابیدن، اینها همه توصیه هایی که در رابطه با خوابیدن و بیدار شدن. وقتی بیدار میشیم توصیه شده که دعا بکنیم، حمد خدا رو به جا بیاریم وقتی بیدار میشیم، مستحبه که بگیم الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی و الیه النشور، خدایا شکر میکنم که منو دوباره بعد از مرگ زنده کردی. خواب برادر مرگه، نزدیک به مرگه، یک تجربه اولیه‌ای از مرگه. لذا اینکه ما در منابع دینی نکته‌ای داشته باشیم که موقعی بیدار شدن از چه جهتی بیدار بشیم، خب چنین چیزی نیست. ممکنه برای برخاستن در طب ما توصیه های شده باشه، ولی در این که ما بیایم اینها رو منسوب به دین بکنیم یا بگیم که روایت داریم که چنین حالتی رو برخیزیم، این به بیدار شدن نیست. ممکنه به اون توصیه های برخاستن از اون بستر مربوط بشه، که اینها توصیه های صادر از ناحیه منابع دینی و معصومین صلوات الله علیهم نیست، اینا توصیه های طبی هست. ان شاء الله خدا توفیق بده زندگی آرامی به همه ما عنایت بکنه، تحت سایه عنایات الهی و الطاف امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.